أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث راجع به نقض هایی که در بحث حدیث رفع مطرح شده رو عرض کنم، یک نکته از بحث گذشته باقی مونده اون رو عرض کنم. این که مرحوم آخون فرمود که حدیث رفع در فرض نسیان جزء یا اضطرار به ترک آن و امثال آن رفع جزئیت اون جزء رو میکنه، حاکم بر دلیل جزئیت هست و جزئیت رو محدود و مزیق میکنه به غیر فرض نسیان و اضطرار و مانند آن، و ما به اطلاق دلیل امر به مرکب مثل امر به نماز تمسک میکنیم، اثبات میکنیم در این حال نماز بدون اون جزء واجبه. در صورتی این بیان راه داره که ما دو خطاب داشته باشیم، یک خطاب امر به مرکب بکنه، یک خطاب بیان جزئیت اون جزء رو بکنه. یه خطاب بگه اقم الصلات، یه خطاب بگه توزع لصلاتک، تطهر لصلاتک، لا تقهقه فی صلاتک. که اینجا بحث میشه که رفع مستور رو الی حاکم باشه بر خطاب لا تقهقه فی صلاتک، مثلا او رو مزیق کنه که انه او گفته لا تقهقه فی صلاتک فی غیر حال الاضطرار، که البته ما اشکالاتی به این بیان داشتیم. اما در جایی که خطاب واحده، از اول گفته که صل صلاتا لا قهقه فیها، صل صلاتا مع قراءه سوره الفاتحه فیها، اینجا این ادعا که من مضطرم به قهقهه، مضطرم به ترک قرائت، دلیل جزئیت قرائت، دلیل مانعیت قهقهه رو مزیق میکنه و ما به اطلاق خطاب امر به نماز تمسک میکنیم، راه نداره. مگه ما دو تا خطاب داریم؟ ولذا این که امام هم صاحب هر فرمایش صاحب فقه رو تأیید کرده، ما برامون روشن نیست که در این فرض که خطاب واحد است چطور این فرمایش رو تأیید میکنه. اقم الصلات هم اشکال دیگرش اینه که منفصل هم باشه مهمله به لحاظ متعلق، مطلق نیست. وقتی مهمل بود، مگر ما مبنای امام رو قائل بشیم که یک ماهیت اعتباریه ای صلات و شارع مصادیق آن را در جاهای دیگر بیان کرده است، که ما اون مبنا رو هم که قبول نداریم، میگیم صلات عنوان مشیر به اون اجزا و این صلات مهمله، نمیدونیم مراد از اون اجزا چیست. وقتی مهمل بود که انهو در خطاب واحد گفته شده سل صلات لا قهقه فیها، چون وقتی مهمل بود احتمال داره که مراد از این لفظ مهمل همون مرکب تام باشه، که انهو در خطاب واحد گفته اقم صلات لا قهقه فیها. خب بگذاریم، بحث در این بود که ما مفاد حدیث رفع را رفع از عالم تبعه و مسئولیت دانستیم، گفتیم نتیجهش رفع آثاری است که نتیجه مسئولیت هست، مثل عقاب اخروی، عقاب دنیوی، کفاره و مانند آن. رفع جمیع آثار نمی کنه. اما کسانی که قائل شدن که از باب مجاز در تقدیر رفعه ان امتی تسعه، یعنی رفعه ان امتی آثار تسعه، یا گفتن مثل مرحوم نائینی و امام رفع این نه چیز رفع ادعاییست، یا گفتن رفع این نه چیز از عالم تشریعه که نتیجهش میشه رفع جمیع آثار. به اینها نقض‌هایی متوجه شده، ببینیم این نقض‌ها قابل جواب یا نه. قبل از اینکه این نقض‌ها رو دنبال کنیم یه نکته‌ای رو توضیح بدم. مرحوم نائینی که میگه رفع ادعایی، میگه اگر مضطر شدید دروغ بگید، اعتبار و ادعا میشه که دروغ نگفتید، آثار دروغ رفع میشه، آثار عدم دروغ اثبات میشه. امام که معتقد بود که رفع مستر رو الی و مانند آن اضطرار به ترک واجب رو هم شامل میشه، خب اگر مضطر شدیم به ترک واجب، اثر ترک واجب رفع میشه، چون ادعا میشه که این ترک واجب لا ترک هست، اما آثار فعل واجب بار نمیشه ها، چون ادعا میشه که این مستور ارتعلی نیست. خب این مستور ارتعلی ترک الواجب بود، این ترک واجب نیست، اما در عالم ادعا ملازمه نیست بینی که بگیم این ترک الواجب نیست و بینی که بگیم فعل الواجب هست. اگر مبنای رفع از عالم تشریع رو که مبنای آخویی اختیار کردیم، خب اونجا فقط مضطر به دروغ شدید، میگه این دروغ در عالم تشریع حکم ندارد، اما نه اینکه حکم عدم دروغ را بار کنید. رو مسلک رفع از عالم تشریع، اصرار یا اکراه بر دروغ مثلا منشأ میشه حکم دروغ بگیم در اینجا نیست، اما نه اینکه حکم ترک دروغ در اینجا بار میشه. در حالی که طبق مسلک رفع ادعایی، چه مسلک مرحوم نائینی چه تقریب امام که مستر رویلی رو شامل اصرار به ترک واجب هم میدانست، اونجا ما آثار ترک دروغ را بار میکردیم، چون ادعا میشد این دروغ منعدم است، ادعا میشد عدم دروغ، خب عدم دروغ ادعا بشه هم آثار دروغ رفع میشه هم آثار عدم دروغ اثبات میشه. اما رفع از عالم تشریع میگه این دروغ موضوع اثر شرعی نیست، اما آثار شرعی عدم دروغ رو بار کن، اونو که نمیگه که. بگذاریم، چند نقض مطرح شده بر این اقوالی که نتیجهش رفع جمیع آثار. ما چهار نقض رو مطرح میکنیم. نقض اول اینه که این همه نصوص داریم که در خصوص خطا یا نسیان یا اضطرار حکم جعل کرده. قرآن میگه و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبت مؤمنه ودیت مسلمه الى اهله. پس قاتل خطایی، این قتل خطایش موضوع وجوب کفاره است. موضوع وجوب دیه است. نسیان تشهد موضوع وجوب سجود سهوه. نسیان غسل جنابت در ماه رمضان موضوع وجوب قضاءه. نسیان نجاست صبح در حال نماز موضوع وجوب عاده است. اضطرار به سوار شدن ماشین مسقف در حال احرام موضوع وجوب کفاره شاته و هاکذا. اینها رو ما چجور توجیه کنیم با این که قائل بشیم در حدیث رفع که مفاد حدیث رفع رفع جمیع آثاره، یعنی نسیان اثر ندارد، خطا اثر ندارد، اضطرار اثر ندارد، یعنی اثر شرعی شارع رو عنوان اضطرار به عنوان نسیان رو عنوان خطا بار نکرده. این همه آثار است، اینا رو چه بکنیم؟ لغز دوم، به ضرورت و اجماع بیع مستر صحیح. آقا فرزندش مریض شده، احتیاج به عمل جراحی داره، ماشینشو میفروشه تا خرج عمل جراحی فرزندش رو تهیه کنه، همه میگن این بیع صحیحه. شما میگید رفع مستوره، رفع جمعی آثار، یکی از آثار همین صحت بیع اضطراری است، اونم رفع میکنید؟ نقض سوم، آقا کسی که اتلاف میکنه مال غیر را خطئن، نسیانن، اضطرارن، مشهور قائل نشدن که زمانش رفع میشه؟ ولی حرمت این اتلاف مال غیر رفع میشه، برای حفظ جانش مجبوره که این طعامی که ملک غیر هست را بخورد، بخورد، ضامن هم هست. خطئاً مال غیر را اتلاف می کند، ضامن هست، در حالی که این با رفع جمعی آثار سازگار نیست. نقض چهارم، آقا اگر کسی ان اکراهن جماع بکنه، شما ملتزم میشید غسل جنابت بر او واجب نیست؟ کسی رو مجبور کنن دست بزنه به یک عین نجاست، شما ملتزم میشید که لزوم تطهیر این بدن بر او لازم نیست؟ و اینم از آثار ملاقات با نجس، خب اصرار به ملاقات با نجس، اکراه بر ملاقات با نجس، یا در اون مثال جماع اصرار یا اکراه به جماع، باید این اثر رو برداره دیگه، چون شما ملتزم به رفع جمعی آثار هستید. گفته میشه که از کثرت این موارد نقض ما باید دچار تردید بشیم در این که مسلک ما این باشد که مفاد حدیث رفع رفع جمیع آثار. این نقض ها رو بزرگان ما بررسی کردن، از هر کدام خواستن جواب هایی بدن. اما نقض اول که احکامی هست در نصوص مترتب شده بر فرض استراء یا خطا یا نسیان، اینها رو ما چه بکنیم؟ به نظر ما به شکلی کلی باید بگیم ما من آمن الا وقت خوش. آقا کسی که تزلیل بکنه، یعنی چتر برداره یا سوار ماشین مسقف بشه در حال احرام، دلیل خاص داریم باید یک گوسفند ذبح کنه به فقرا بده، چه عمدن تذلیل کنه چه استرارن. بله جهلن باشه اون کفاره نداره، خطأن باشه کفاره نداره، اما فرض استرار در روایات مثل فرض عمد تلقی شده. خب تخصیص خورده اون رفعه مستور رو الان، مشکل چیست؟ این همه عمومات هست که تخصیص خورده، اینم یکیش. صید در حال احرام چه عمدن چه خطأن موجب کفاره است، دلیل خاص داریم، تخصیص میخوره رفع الخطا. اینقدر موارد تخصیص زیاد نیست که التزام به تخصیص موجب وهن عموم بشه. عامی که هزاران مصداق دارد، حالا 20 تا مخصص داشته باشد، به کجای عالم لطمه وارد میکنه؟ شما دیگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج که دارید، خب از همین خطاب جهاد رو خارج کردید، گفتی جهاد واجب است ولو جهاد ابتدایی، و این با اینکه حکم حرجی است اما دلیل خاص داریم، و یعنی میشود جهاد حرجی نباشد. اگر جهاد حرجی نبود که همه میشدن مجاهد فی سبیل الله. تخصیص در همه عمومات هست، اینجا هم هست. ما ملتزم به تخصیص میشیم. جواب دیگری هست که ملتزم به تخصص میشون، خواهیم گفت، ولی ما به نظرمون جواب کلی همین التزام به تخصیصه، و این ثمره هم داره ها. اگر ما دلیل هامون تعارض کرد راجع به یک فعلی که حرجی است، یه دلیل گفت واجب است، یه دلیل گفت واجب نیست، ما مطابقت اون دلیلی را که میگه این فعل حرجی واجب نیست با آیه قرآن را که ما جعل علیکم فی الدین من حرج را مرجح این دلیل قرار میدیم، ترجیح میدیم این دلیل را که میگه این فعل حرجی واجب نیست، میگه موافق با عموم ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست. بنابر این که مفاد حدیث رفع رفع جمعی آثار باشد، خب یک دلیل میگه این فعل مسترون الله این حکم را دارد، یک دلیل میگه این حکم را ندارد. خب اونی که میگه این حکم را ندارد موافق است با سنت نبویه که حدیث رفع است. در اون بحث حرج هم اون دلیلی که میگه این فعل حرجی واجب نیست موافق است با کتاب که ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
باب عام فوقانی تناسب نمیشه.
گاهی بعد از تعارض این دو دلیل، اگر ما آیه قرآن رو مرجح اون دلیل نافی وجوب فعل حرجی ندانیم، تعارض و تساقط کنن، باید رجوع کنیم به یک خاص متوسط که مثلا وجوب جهاد ابتدایی، یه دلیل میگه جهاد ابتدایی بر زن واجب نیست، یه دلیل میگه بر زن واجب است. اگر ما جعل علیکم فی الدین من حرج مرجح این دلیلی که میگه جهاد ابتدایی بر زن واجب نیست نباشد، تعارض و تساقط بکنن این دو دلیل، نوبت نمیرسه رجوع کنیم به آیه قرآن، چون یک خاص متوسط داریم که میگه جهاد ابتدایی واجب است، اطلاق داره، شامل زن هم میشه. این جوابی است که ما به شکل عام میدیم، اما بزرگان جواب دیگری دادن که عرض میکنیم. صاحب کفایه فرموده که چه حدیث رفع، چه همین لا ضرر لا حرج، اینها ناظرند به احکام اولیه و اون احکام اولیه رو که ثابت است برای افعال به عنوان اولی تقیید میزنند. مفاد حدیث رفع این است که عنوان خطا یا نسیان یا اکراه یا اضطرار مانع است از ثبوت حکم برای اون فعل به عنوان اولیش. مثلا کذب حرام است به عنوان اولی، اضطرار به کذب مانع از ثبوت حرمت است برای کذب. اما اگر خود این اضطرار مقتضی یک حکمی بود، حدیث رفع ناظر به آن نیست. رفع الخطا میگه فعل به عنوان اولیش اگر حکمی داشت، خطا مانع است از ثبوت اون حکم. اما اگر خود خطا مقتضی برای حکمی بود، حدیث رفع الخطا کاری با آن ندارد. مثلا قتل خطایی، عنوان الخطا فی القتل مقتضی است برای وجوب کفاره. وجوب کفاره ای که خاص است که تحریر و رقبت مؤمنه، کفاره قتل عمدی جمع بین عتق رقبه است و صوم 60 یوما و اطعام 60 مسکین است. اما کفاره قتل خطایی خصوص تحریر رقبه است یا اطعام 60 مسکینان یا صوم 60 یوما به نحو حالا تأخیر. خب این خطا در قتل مقتضی است برای این کفاره. رفع الخطا کاری به این نداره. رفع الخطا فقط ناظر به اینه که اون احکامی که برای ذات فعل ثابت بود، اگر اون فعل خطا صادر بشود، این خطا مانع است از ثبوت اونها. مثلا این قتل حرامه، خطا کسی بکنه در قتل، حرمت قتل برداشته میشه. مرحوم صاحب کفایه بیانی که داره برای تأیید این نظرش میگه ببینید، حدیث رفع داره میگه این عناوین مانعن از ثبوت حکم. اگر این عناوین یک جایی مقتضی باشند برای ثبوت یک حکم، مثل خطا در قتل مقتضی است برای ثبوت کفاره، نسیان در ترک تشهد مقتضی است برای وجوب سجود سهو، معقوله که هم مقتضی باشه برای این احکام هم مانع از این احکام بشه در آن واحد؟ معقول نیست. پس حدیث رفع میگه این عناوین مانع از ثبوت حکم، ناظر به اون جایی است که ذات فعل مقتضی است برای یک سری احکام. اما اگر خود این عناوین مقتضی یک سری احکام باشن که معنا نداره که هم مقتضی باشن برای این احکام هم مانع از این احکام باشن، این که تعافته. ولذا هیچگاه نباید به حدیث رفع تمسک کنید برای نفی یک حکمی که احتمال میدید بر عنوان خطا بار شده، بر عنوان نسیان بار شده، بر عنوان اضطرار یا اکراه بار شده. حق نداریم ما به حدیث رفع تمسک کنیم برای نفی حکمی که احتمال میدیم بر خود این عناوین بار شده باشد. این تقریب به نظر ما ناتمامه. آقا ما هم قبول داریم نمی شود این عناوین هم مقتضی باشند برای یک سری احکام هم مانع از آنها باشند، ولی اطلاق دلیل رفع عن امتی تسعه وقتی میگه که این عناوین مانعن از ثبوت احکام، یعنی مقتضی نیستن دیگر. رفع الخطا میگه خطا مانع است که شارع برای این خطا حکم جعل کند. اگر ما باشیم و رفع الخطا، میگیم قتل خطایی هم مانع است از این که شارع برای اون کفاره جعل کند. پس قتل خطایی مقتضی وجوب کفاره نیست. صرف این که نمی شود این عناوین هم مقتضی باشن برای ثبوت احکام هم مانع از آن باشن که دلیل نمیشه که ما بگیم حدیث رفع شامل این احکامی که احتمال میدیم بر خود این عناوین مترتب باشد نشود. نخیر، به اطلاق حدیث رفع تمسک میکنیم، میگیم این عناوین مانعن از ثبوت حکم برای این عناوین، نتیجه میگیریم پس این عناوین مقتضی برای ثبوت این احکام نیستن الا ما خرج بالدلیل. در بحوس دقیق تر مطلب رو بیان کرده. در بحوس گفته آقا ببینید، رفع النسیان، رفع الخطا، این عنوان خطا یا نسیان یک وقت مشیره به عنوان اولی. رفع الخطا یعنی رفع اون فعل، یعنی رفع حکم اون فعل که خطأً صادر شده است. در حقیقت مرفوع میشه حکم اون عنوان اولی. دیگه ناظره به خود این عناوین ثانویه و احکام عناوین ثانویه نخواهد بود. رفع الخطا عنوان مشیر و معرفه به اون فعلی که خطأً صادر شده، مثل کذب خطأً. پس دقیقا رفع اون کذب از عالم تشریع، اما خود این عنوان خطا موضوع یک حکمی نیست، اونو که نمیگه که. بله، اگر عنوان خطا موضوعیت داره، خود خطا در عالم تشریع موضوع حکم نیست و حکم خطا رو بر می داره، ولیکن حکم ثابت بر فعل را به عنوان اولی دیگه چجور برداریم؟ از کجا با رفع الخطا اگر بگیم خطا موضوعیت داره و خطا در عالم تشریع موضوع حکم قرار نگرفته است، اگر این رو بگیم، و از کجا ثابت کنیم ارتفاع حرمت کذب را که به عنوان اولی کذب حرام است، بگیم در حال خطا حرمت کذب برداشته شده؟ اگر ما عنوان مشیر نگیریم رفع الخطا را به الکذب و صادر و خطأً، بگیم نه موضوعیت داره، خود خطا موضوع حکم نیست در عالم تشریع، فقط حکم مترتب بر خطا رو میتونیم نفی کنیم. اما دیگه نفی حرمت اون فعل به عنوان اولی که کذب حرام بود به عنوان اولی در حال خطا بگیم اون حرمت نیست، اون رو نمیتونیم بگیم دیگر، و این خلاف قدر متعقنه. قدر متعقن اینه که با حدیث رفع میخواییم احکام اون افعال به عنوان اولی رو برداریم در حال خطا، در حال نسیان. پس ظهور حدیث رفع در مشیریته. رفع الخطا ای رفع الفعل و صادر و خطن، اون فعل به عنوان اولی که کذب است در حالی که خطن صادر بشه موضوع حکم شرعی که حرمت کذب است نخواهد بود. اما خود خطا اگر بخواد موضوع بشه برای حکمی دیگه اونو نمیتونیم نفی کنیم، چون نمیشه با یک استعمال هم عنوان خطا مشیر باشه به اون فعل به عنوان اولی و هم موضوعیت داشته باشه برای عنوان خود خطا، هم مشیر باشه هم موضوعیت داشته باشه، این نمیشه. میگیم آقا درسته شما دقیق تر خواستی صحبت کنی، اما آخرش ما نتیجه نتونستیم بگیریم. این بیان شما فقط در رفع الخطا و نسیان می اومد. در رفع مستر رو اله، در همون عنوانی که در روایات دیگر از رفع ان امتی ما اخطاو ما نسو، این بیان شما که اونجا نمیاد. اجازه بفرمایید. خب ما حرفمون اینه که فعل مسترون الی، خب دقت کنید چی میگم، فعل مسترون الی با رفع مستر رو الی اطلاق دلیلش میگه حکم ندارد، چه به عنوان عام چه به عنوان خاص. آقا قتل خطایی، قتل اکراهی، مستکره علی دیگه، این در عالم تشریع حکم ندارد، یعنی نه حکم مطلق قتل را دارد نه حکم قتل، نه به عنوان مطلق قتل حکم دارد این قتل اکراهی و نه به عنوان قتل اکراهی حکمی دارد. چرا اصلاح نداشته باشه آقا؟ نه رفع مستکره علی، این فعل اکراهی، این قتل اکراهی در عالم تشریع حکم ندارد، نه به عنوان عام قتل حکم دارد که شامل این قتل اکراهی بشود، نه به عنوان القتل الاکراهی موضوع للکفاره حکم دارد. چه اشکال داره آقا؟ در همون رفع الاکراه که شما رفع الخطا و نسیان که میگید عنوان مشیره، بله عنوان مشیر به فعل، یعنی الفعل استاده رو خطاً، الفعل استاده رو نسیانن، او در عالم تشریع حکم ندارد، نه به عنوان ذاتی فعل نه به عنوان فعل مقید. تذلیل خطاً، تذلیل خطاً حکم ندارد. حالا کدوم حکم؟ مطلقا چه حکمی که ثابت است برای مطلق تذلیل اون حکم رو نداره تذلیل خطایی، چه حکمی که برای خصوص تذلیل خطایی باشد آن را هم ما جعل نکردیم، آن را هم ما رفع کردیم، اطلاق داره آقا؟ نه خیر، اگر شما بیایید بگید قتل مؤمن ان اکراهن در عالم تشریع حکم ندارد، چرا به اطلاقش نشه تمسک کرد که بگیم نه حکم حرمت قتل رو داره نه یک حکمی که برای خصوص قتل اکراهی ثابت شده باشد که من قتل مؤمنا مکرها یکفر. نه موضوع یکیست، قتل اکراهی مصداق مستکره علیه است، این قتل اکراهی در عالم تشریع حکمی ندارد مطلقا، چه حکم به عنوان مطلق قتل. آقا این موضوع مقید حکم ندارد، مطلقا رفض القیود میکنیم، میگیم قتل خطایی حکم ندارد در اسلام، نه اون حکمی که ثابت است برای تحریم قتل او را ندارد و نه حکمی که ثابت بشد برای خصوص قتل اکراهی که القتل اکراهی سبب لوجوب الکفاره، اطلاق داره آقا؟ چرا اطلاق نداشته باشه؟ چی رو ما یه بار با قید لحاظ کردیم یه بار بی قید؟ ما قتل خطایی که عنوان ما اخطاوه دیگه، شما گفتید الخطا مشیر به ما اخطاو، مستر رو الی که مستر رو الیه، ما میگیم مستر رو الی در عالم تشریع حکم ندارد، مستر رو الی مستر رو الی در عالم تشریع حکم ندارد. یک مساق چیه؟ قتل صادره عن اکراه، این حکم ندارد. نفی حکم به نفع رفض القیود، چه حکمی که دیگه رفض القیوده دیگه، لازم به لحاظ نیست که این قتل اکراهی حکم ندارد مطلقا. یه مصداق این که حکم ندارد اینه که حکم مطلق قتل را ندارد که حرمته، یه مصداق این حکم ندارد اینه که قتل اکراهی موضوع وجوب کفاره نیست. اطلاق رفض القیود است، آقا جمع القیود که نیست. میگه مستر رو علی حکم ندارد، مستر رو علی حکم ندارد، نفی حکم میکنه مطلقا. چه حکمی که ثابت باشد برای ذات فعل، چه حکمی که ثابت باشد برای فعل مقید حال اکراه، این فعل اکراهی هیچ کدام از این دو حکم را ندارد. ولذا به نظر ما جواب صحیح همون جواب اول کسانی که رفع آثار مطلق قائلن، بگن آقا ما من آمن الا وقت خواست. نائینی فرمود قوی ترین عموم در فقه لا یزر رستائم ما سنع ازشتن و اربع خصال هست، که همین عموم قوی هم تخصیص خورده است. تا چه برسه به حدیث رفت که آمم نیست مطلقه. این جواب از نقض اول. اما جواب از نقض دوم که نقض به بیع مستره، آمدن فرمودن نکته این که بیع مستر صحتش رفع نمیشه اینه که خلاف امتنانه بر شخص مستره. خب میگید بیعت باطل، ماشین رو باطل فروختی، مالک پول نشدی، پول حرامه، خب این بدبخت چجور بره خرجه عمل جراحی فرزندش رو بده؟ شما کمکش میکنید؟ مجبور ماشینش رو بفروشه. حالا شما که به این ماشین رو گفتید مستر رو الهی باطله، خلاف امتنان بر اوس، تأمل بفرمایید ببینیم اصلا حدیث رفع از کجاش امتنان استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.